شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می خواهیم درباره شخصیت علمی و اخلاقی علامه محقق نائینی با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در حوزه علمیه اصفهان طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. علامه میرزا محمد حسین نائینی در سال 1277 هجری قمری در شهر نائین به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات علوم دینی در زادگاهش در 17 سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت و در حوزه علمیه اصفهان علم اصول، فلسفه، کلام و فقه را فرا گرفت. سپس در سال 1303 قمری برای ادامه تحصیل راهی عراق شد و از محضر سید محمد شیرازی، سید اسماعیل صدر و سید محمد فشارکی بهره گرفت. در سال 1314 وارد حوزه کربلا و نجف شد و از درس آخوند خراسانی بهره مند گردید. بعد از این به تدریس در حوزه نجف اشرف مشغول گردید. از ویژگی‌های علامه میرزای نائینی اطلاع از رویدادهای تاریخی و اهتمام به مسائل سیاسی و اجتماعی بود. ایشان در کنار تحصیل و تدریس به مسائل زمان خود اشراف داشت و شاید این ویژگی ممتاز ایشان بود که در او حس مسئولیت در برابر آینده اسلام و ایران پدید آورد و او را وارد فعالیت‌های سیاسی کرد. نقش مرحوم نائینی در جنبش‌های معاصر به ویژه مشروطیت بسیار چشمگیر بود. حجت الاسلام عبدالامیر خطاط از استادان حوزه علمیه.
علامه نائینی شخصیتی که از جهت معنویت، وقتی انسان بعد معنوی ایشون رو، راز و نیاز و التجاء به پروردگار متعال در عبادت، در نماز، در تهجد می‌بیند که باید زانو بر زمین زد در برابرش. اون وقتی که عشق و ارادت و محبت ایشون به اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه مولا الموحدین امیر المؤمنین مورد توجه قرار میگیرد، باز از اون جهت هم انسان خودش رو عاجز میبیند از اینکه بتواند او رو توصیف بکند. در توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی، مسائل پیرامونی، در عین همون تهجد و شب زنده‌داری و راز و نیاز با خداوند متعال، غافل نبودن از مسائل اجتماعی باز یکی از ویژگی‌های برجسته است، خصوص در زمان ما که ادعی در صدد تفکیک و جداسازی دین از امور اجتماعی و سیاسی هستند. مرحوم علامه نائینی رضوان الله تعالی علیه در این شرایط باید در این مجالس و این گونه مجالس مورد تبیین قرار بگیرد، الگودهی و به عنوان یک شخصیتی که جامع هست برای ارائه یک الگوی جامع به وضعیت موجود حوزه، نسل‌های آینده. اینکه شاید به عنوان اولین شخصی که مسائل اجتماعی و سیاسی رو به صورت مصداقی و خرد وارد فقه کرد و مستدل تا تو قبل از ایشون مثل محقق کرکی و بعضی از بزرگان دیگر در کلان مسئله چرا وارد شده اند، اما به صورت ریز، به صورت مستدل، اون هم نه به صورت سلبی و تقبیحی بلکه به صورت ایجابی و اثباتی مستدل کردن، اینها مسائلی است که اقتضا میکند پرداختن و توجه به این شخصیت برجسته رو.
علامه محقق نائینی از فقیهان شیعه و از علمای طرفدار نهضت مشروطه بود. او با میرزای شیرازی در نهضت تنباکو و با آخوند خراسانی در نهضت مشروطه همراهی کرد. اعلام جهاد علیه انگلیسی ها در عراق از جمله دیگر فعالیت های برجسته سیاسی میرزای نائینی است. نائینی کتاب معروف تنبیه الامه و تنزیه المله را در دفاع از مشروطه و نفی استبداد نوشت. حجت الاسلام احمد فرخفال از استادان حوزه علمیه از دیدگاه سیاسی و حکومتی مرحوم نائینی میگویند:
مرحوم آیت الله محقق نائینی یک فقیهی است، یک عالمی است که دین را از سیاست جدا نمی‌داند. مرحوم آیت الله نائینی شخصیتی است که وقتی تقسیم میکنه حاکمیت ها را و صور حاکمیت ها را، میفرماد یک بخش از حاکمیت ها حاکمیت تملیکیه است و اون اختصاص به ذات باری تعالی دارد، یک بخش حاکمیت ها حاکمیت های ولایتیه است، این اختصاص به شخصیت هایی مثل نبی مکرم اسلام، ائمه اطهار و فقهاست. اینها حاکمیتشون حاکمیت ولایتیه است و در مقابل این دو نوع حاکمیت مشروع حاکمیت استبدادی است. مرحوم آیت الله محقق نائینی اگر تن میدهد به مشروطه و مشروطیت، از باب ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، ولایت تملیکیه و حاکمیت تملیکیه ممکن نیست در اون زمانی که هرج و مرج در کشور ایران فرا گرفته همه جا را، استعمارگران دست گذاشتن روی کار، امر دائر بین این هست که یک استبداد محض بدون قید و شرط رعایت مباحث شرعی بیاد رو کار، و یا اینکه دست و پای کسانی که مدعی حاکمیتن رو ببندد با قیود و شروط شرعی و دینی و مذهبی. او اگر حاکمیت تملیکیه و ولایتی ممکن نیست، میگه این حاکمیت استبدادی است اگر اذن فقیه را نداشته باشد.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
دوره مشروطیت یکی از فصل‌های تاریخی ایران از نظر تأثیر و تأثیر حوزه‌های فکری سنتی و مدرن به شمار می‌رود. انقلاب مشروطیت پاسخی به نیازها و شرایط حاکم بر جامعه و نتیجه فرایند تحولات فکری سرزمینمان بود که از چالش علوم دینی با علوم وارداتی غربی به دست آمده بود. به موجب این تحولات، منطقه نوعی بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران حاکم گردید. نسبت اندیشه دینی شیعی با نظام و اندیشه سیاسی جدید که بر شاخصهایی مانند عقل‌گرایی، علم، قانون و حقوق اساسی و نقش مردم در حکومت تأکید می‌ورزید، از جمله پرسش‌های مهمی بود که فراروی اندیشه‌وران دینی قرار گرفت. برخی از علمای شیعه کوشیدند که راهی برای تبیین و توضیح فقهی حکومت مشروطه بیابند. علامه میرزای نائینی یکی از برجسته‌ترین آنان بود که در اثر مشهور خود کوشید به پرسش‌های مختلف درباره مشروطیت با بیانی استدلالی پاسخ دهد. حجت الاسلام فرخفال:
مرحوم آیت الله نائینی یک شخصیتی است که دین رو از سیاست جدا نمی‌دونه، نقش مردم رو در محدوده شرع یک نقش آزادانه در نظام اسلامی می‌داند. نه آزادی مطلق، نه هرج و مرج، نه هر چه بخوان بکنن. می‌فرماد حاکمیت بعد از حاکمیت خدا و حاکمیت اهل بیت، حتی اگر فقیه نبود حاکمیت مؤمن، اگر نبود حاکمیت مسلم، و اگر فقیه نبود به اذن فقیه باید این حاکمیت حکومت کند و حکمرانی کند. لذا شما در مشروطه ملاحظه می کنید قید و بند درست کرد مرحوم نائینی، شروط ایجاد کرد، شروط ایجاد می کنه، میگه این حاکمیتی که شما میخواید پیدا بکنید باید شورای ملی داشته باشد، باید نمایندگان مردم در این شورا حضور داشته باشد، باید شورای ملی نظارت کند بر شما. مردم حریت دارند و آزادند در محدوده شرع. اگر مرحوم نائینی تن به مشروطه میدهد، نمیتواند یک فقیهی باشه که نسبت به مصائب بعد از جنگ جهانی و استعمار و استبداد بی تفاوت باشه و هر کس هر کاری رو میخواد بکنه. نمیتونه بی تفاوت باشه. او میگه دین من اقتضا میکند خودم رو به زحمت بیندازم، قید و بند درست کنم برای حاکمیت، بگم که باید اذن و نظر فقها بر سر حاکمیت تو باشد و الا ما مشروع نمیدونیم حاکمیت تو رو. شخصیت بزرگ مرحوم نائینی و شخصیت بزرگ مثل مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری دو روی یک سکه اند. مرحوم نائینی میگوید دین از سیاست جدا نیست، شیخ فضل الله نوری هم میگه دین از سیاست جدا نیست. مرحوم نائینی میگه این حاکمیت استبداد اگر اذن فقیه روی این حاکمیت نباشد میشه حاکمیت استبداد، اگر اذن فقیه باشد میشه مشروطه. و تا وقتی که اونها مدعی بر این مطلبن و به ظاهر میپذیرن این رو، تأیید میکنه اونها رو، و از روزی که خودشون رو از فقیه و فقها و شورای ملی و نمایندگان مردم جدا میکنن، مرحوم نائینی مسیر خودش رو از اونها جدا میکنه، میگه شما دیگه حاکمیتتون استبدادی است، شما دیگه مشروطه نیستید.
علامه میرزای نائینی تدریس فقه و اصول را در حوزه نجف اشرف شروع کرد. از آنجا که درس وی از تحقیق و دقت نظر و باریک‌اندیشی های ویژه‌ای برخوردار بود، دیری نپایید که بسیاری از شاگردان به نام آخوند خراسانی درس تحقیقی و علمی نائینی را سودمند یافتند و در آن نیز شرکت می کردند. چراغ دانشی که مرحوم نائینی روشن کرد همچنان در حوزه های علمی فروزان است. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
حضرت آیت الله عظما نائینی واقعا مصداق کامل این روایت. پیغمبر اسلام میفرماید مثل علماء و امتی فی الارض کمثل نجوم فی السما یهتدا به الناس فی ظلمات البر والبحر. مثل علماء امت من در روی زمین مثل ستارگان در آسمانه که به وسیله اون ستارگان راه خودشون رو میشناسن در شب و در روز. اگر منتمس بشن و اگر این ستارگان خاموش بشه، حتی اون کسی که راه رو پیدا کرده باز گم میکن. یعنی این ستارگان باید بالای سر افراد باشه که بتونن راهشون رو پیدا کنن. و بدانیم که از نظر علمی نزدیک به 100 ساله که حوزه‌های علمیه با فرمایشات ایشان رونق داره و علما و بزرگان و مراجع تقلید ما از کلمات ایشون، از علم ایشون، از تقریراتی که بعضی از شاگردانشون نوشتن استفاده میکنن و میتوان گفت با شاگردانی که مرحوم علامه نائینی تربیت کرده صدها مجتهد تربیت شده، کسانی که مستقیم در خدمت ایشون بودن که حالا من یه تعدادشون رو که در نجف میدیدم، همه ی علمایی که اون موقعی که ما نجف بودیم و اون عزیزانم زنده بودن و خدمتشون برسیدیم، مثل خود حضرت آیت الله خویی که خب تقریرات ایشون رو هم نوشتن، همینطور آیت الله بجنوردی، آیت الله شاهرودی، شاهرودی بزرگ و اسد محمود شاهرودی، آیت الله حکیم، بقیه اینا همه از مراجع تقلید و از شاگردان مرحوم آیت الله نائینی و بقیه هم عمدتاً شاگردان همین عزیزان هستند. اونایی هم که در قم مرجع تقلید شدن، اونها هم از دروس ایشون و از تقریرات ایشون در راه پیشرفت علمی خودشون استفاده میکرد. بنابراین از نظر علمی واقعاً یک نوری است که در حوزه‌های علمی همچنان میگرده و روشنایی به انسانایی که طالب علمن میدهد.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به بررسی شخصیت علمی و اخلاقی علامه محقق نائینی اختصاص دادیم. محل اقامت و درس آیت الله میرزای نائینی در اصفهان، کانون آمد و شد رجال مذهبی، سیاسی و علمی بود و از همانجا باب اندیشه سیاسی و تفکر اجتماعی به روی او گشوده شد و روز به روز بر گستره و جرفای آن افزوده شد. علاوه بر آن، ارتباط صمیمی و گرم مرحوم نائینی با سید جمال الدین اسدآبادی در رشد و باروری اندیشه سیاسی و اجتماعیش تأثیر گذاشت. هنگامی که مرحوم نائینی در سامرا ساکن شدند، این شهر در مرکز سیاست شیعی قرار گرفت و این عالم بزرگ به سبب شایستگی علمی و آگاهی‌های سیاسی و اجتماعیش کاتب میرزای بزرگ گردید. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان.
من مشروطه رو بگم، یعنی قبل از مشروطه شاه‌ها بودند که مستبد بودند، یعنی هیچ مجلسی هم در مقابلشون نبوده که رأی خودشون بوده، خودشون میگفتن این کار بشه، خودشون دستور اجراشون بوده. اینو میگن استبداد. استبداد یعنی کسی که قانون و دستور و اجرا و همش با خودش. شاه‌ها اینجوری بودن، کسی رو دستشون نبوده. مشروطه که میگن، مشروطه یعنی اینو یه شرط و شروطی برای این شاه بذارن که اگر حرفی خواست بزنه، اگر قانونی خواست بگه، قانون یک جمعی از مردم به عنوان مجلس جمع بشن. در رأس اون مجلس هم علمای اون روز گفتن باید 4-5 نفر از علما و از آیات عظام باشن که تطبیق بکنن قانون رو که اونا وضع میکنن با اسلام. اگر مطابق نباشه بتونن نسخش بکنن و فسخش بکنن. و یه چنین کار رو واقعا زحمت کشیدن علما، حالا مرحوم شهید مدرس، بقیه، آیت الله نوری، آیت الله نائینی، همه اینها همین اعتقادو داشتن. برای اینکه اصلا تو ذهنشون نمیمد حکومتی که امام رضوان الله تعالی علیه میخواست ایجاد کنه بتونن ایجاد کنن. خب نمیتونن ایجاد کنن، اقلا یه افساری سر این تندروهای جنایتکار بگذارن که کمتر بتونن جنایت بکنن. مشروطه یعنی شاه مشروطه به قانون، یعنی قانون مجلس تصویب بکنه بعد. خب اینا همه قبول داشتن، یعنی علمای اون زمان همه این مشروطه رو قبول داشتن. اگر مرحوم شهید مخالفت کرد، علتش نگه دید اینا عمل نمی کنن به مشروطه، یعنی اولا نمایندگان مردم خیلیشون کم کم نیستن، یعنی خودشون هر که بخوان نصب. حالا خود ما هم یادمون است که قبل از انقلاب مثلا تو یک شهر میبینه آدم، افرادی که حرف یک کسی رو میزنن، مردم دارن اونو میگن، فرداش میبینی فردا که انتخابات اونجا دیگه رفت مجلس. از هر شهرستانی خودشون قبلا تصویب کردن، از اون کسانی که مار خودشونن، حرفشون حرف خود شاهه، اینا رو میذاشتن. این به این جهت مخالفت کرد، گفت این مشروطه مشروعه نیست، این مشروطه ای که ما میخواستیم درست بشه این نیست، این شرعی نیست، برای اینکه هم علما رو راه نمیدن که خوب حرفشون رو بزنن و هم نمایندگان نمایندگان تصویبی هم نه نمایندگان مردم. بنابراین تمام علما تقریبا این مشروطه رو قبول داشتن و کار درستی هم هست، برای اینکه بالاخره حالا که اونش نمیشه که حاکم ولی یه فقیه باشه، اقلا استبداد بدترین نوع حکومته، استبداد و مشروطش بود. خب در این زمینه واقعا فعالیت داشتن.
آقای طباطبایی نژاد از فعالیت‌های سیاسی و نقش اجتماعی علامه میرزای نائینی میگوید.
مرحوم آیت الله نائینی تو همه این زمینه‌ها قدم برمی‌داشت. یعنی یه انسان واقعا اجتماعی. در هند یک عالمی از دنیا میره، نامه می‌نویسه، تسلیت میگه. یک کسی فلانجا فقیره، به یک عالمی می‌نویسه این فقیره، این عالم فقیره، مواظبش باشی. خودش هم وقتی پول داره میشده بدون رو درواسی، یعنی یه نامه رو نوشته برای مرحوم آیت الله مجدد شیرازی و که سامرا بوده، نوشته که من برای شهریه برای کمک به طلاب بنا بوده یک زمین رو در نائین بفروشن و پولش رو برای من بفرستن، اون نشد. فعالیت های عجیب، اجازاتی که میداده، خیلی اجازه میداده مرحوم آیت الله نائینی فراوون. حالا در یک جاش فرموده بعد از پهلوی این اجازاتی که من دادم همش باید حذف بشه. چرا؟ برای اینکه در زمان پهلوی کسانی که اجازه اجتهاد نداشتن خلل لباسشون میکردن، زندانشون میکردن، شرطشون بود که باید آیت الله باشه. تا دید وسیع برای حفظ جان طلاب و برای حفظ حوزه های علمیه، کار سیاسی خیلی ارزشمند، برای اینکه بالاخره این جنایتکار که این حرفان سرش نمیشه، میگه روحانی خیلی کن، میگه مجتهد باشه، مجتهد این اجازه. نامه ای مفصل به رضا شاه نوشته، دعوش نبوده بد اخلاقی بکنه، خوش اخلاق، با خوش اخلاقی رفتار میکرده. نامه ای نوشته امضای مرحوم اسدالحسن اصفهانی و مرحوم نائینی، البته کاملا مشخصه که انشاء جای اسدالحسن نیست، انشاء جای مرحوم نائینی، مرحوم آیت الله نائینی به رضا شاه نوشته و چند صفحه و تو زمینه‌های مختلف تذکر بهش داده. تو زمینه مدارسی که الان وقت دارالمعارف میگفتن، نمیدونم دارالحکمه میگفتن، که اینا باید جوری باشه، مسئله دین در اختیار شماست، خدا به شما توفیق داده که حفاظت دین اسلام با شما، که این حفاظت داره، ولی اینا رو میگفت که بلکه گیره، یعنی اینا غایب عقل واقعا تدبیره. بالاخره فرمود بعد شما مسئولیت دین بر عهدتونه، باید معلم هایی رو که تعیین میکنیم برای این دارالفنون یا دارالحکمه معلم های متدین باشن، اینا کسی نباشن که بخوان اسلام لطمه بزنن. مجلاتی که از خارج چاپ میشه و میان، اینا رو جلوگیری بکنید، اینا دین مردم رو از بین ببرن. و بسیار مسائل بسیار ارزشمند تو 4-5 مورد و جهات مختلف تذکر میده به رضا شاه و کنترل میکرده. حالا اون عمل نمیکردن خیلی، ولی معلوم بوده یک انسان واقعا دلسوز و حواس جمع برای اینکه اسلام رونق بگیره و این مهم. و همین هست که نام او رو خداوند نگه داشته و محبتش در دل افراد هست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی به همه جا میزده برای اینکه دین رو رونق بده.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
علامه محقق نائینی در دانش اصول فقه آگاهی دقیق و کامل داشت و دقت های فوق‌العاده و شگفت‌آور ایشان در اصول فقه این دانش حوزوی را به صورت چشمگیری جلو برد و استوار و مستحکم ساخت. آوازه دیدگاه‌های ژرف ایشان در اصول در جامعه علمی آن روز تنین انداز شد و این درخشش باعث شد تا ایشان در علم اصول مجدد به شمار بیاید. آیت الله هادی نجفی، استاد حوزه علمیه:
آقای نائینی نابغه فقه اصول است. یعنی چه جور؟ مثلا در تاریخ ذکر میکنند شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا نابغه است، آقای نائینی هم نابغه است، لا سیما در فقه و اصول. در اصول مؤسسه بدون تردید، در اصول آقای نائینی یه مدرسه تأسیس کرده است. در فقه وقتی سخن میگوید حرف آخر را در فقه میزند آقای نائینی، توجه میفرمایید؟ و لذا شخصیت آقای نائینی یه شخصیت عادی او را حساب نکنید. 10 سال اصفهان درس خوند در نزد علمای طراز اول اصفهان، 10 سال بعد رفته است سامرا عراق و درس مجدد شیرازی، محمد حسن الحسینی شیرازی 10 سالم اونجاست تا مرحوم مجدد شیرازی از دنیا میرد. این دوران تحصیل آقای نائینی است، 2 تا 10 سال غیر از اون مقدمات و اینا که البته تو نائین اونا رو طی کردند و آمدن بعدش اصفهان. پس اولا اون نابغه با او استعداد مدت تحصیلش بعد از طی مقدمات و سطوحی که منتقل به اصفهان ثم عراق سامرا شده 2 تا 10 سال است. نائینی با او نبوغ و استعداد غیر مقدمات و بعض سطوح 2 تا 10 سال زانو زده خدمت استاد. آقای نائینی شخصیت ممتاز برجسته، این فقه اصولشه، حکمت میداند، فلسفه میداند.
میرزا نائینی بسیار محققانه، دقیق و جرف تدریس میکرد و مطالب علمی را در چارچوب اصطلاحات منطقی و براهین فلسفی مطرح میکرد، به طوری که برای همه شرکت کنندگان در خور درک و فهم نبود. از حوزه درس وی کسانی میتوانستند بهره ببرند که اندوخته علمی آنان در سطح عالی باشد و در فقه و اصول صاحب نظر باشند. آقای نجفی:
آبزرگ تهرانی مینویسد براش و کان مشارکن جامعن، همه علوم رو می دانست، جامع علم منقول و معقول بود. لهو تزرعن و براعتن فی الاداب اللغویت الفارسیت والعربیه، ادب فارسی و عربی رو نیکو می دانست. و رسوخن فی الکلام والفلسفه، فلسفه و کلام رو درش راسخ بود، پاکیزه مطلع بود، دیده بود. و توحد فی الفقه، در فقه یگانه دورانش است. آقا بزرگ می نویسد طبقات نقبال بشن. اما هو فی الاصول فامر عظیم لانه احاط بکلیاته و دققه تدقیقا مدهشا و اتقنه اتقانا قریبا و قد رن الفضا به اقواله و نظریاته العمیقه. تمام آسمان نجف رو نقل اقوال کلمات اصولی ایشون فرا گرفته است. کمن تبعت افکار و اکثر المعاصرین به تابع خاص من آرائه، همه اینا که بعدش آمدن آرا و نظریات اصولی او درشون چه گذاشته؟ تأثیر گذاشته است. حتی اد مجددن فی هذا العلم، در دانش اصول مجدد حساب می شد، مؤسس حساب می شود آقای نائینی. فقهشو فراموش نکنید چی گفت